أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدعاء الشريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفلاك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات تقدیم می‌فرمایم. دیشب عرض کردیم که مسابقاتی که برگزار میشه و انجام میشه به شکل فردی یا جمعی، ورزشی یا علمی یا مذهبی یا غیر اینها، بر دو دسته تقسیم میشه. از یک جهت و از جهت دیگه باز بر دو دسته تقسیم میشه. در مجموع 4 صورت مسابقه ما داریم. یک صورت اول این بود که مسابقه با آلات قمار باشه و در او برد و باخت هم مطرح باشه، یعنی جایزه ای رو برنده ببرد. این صورت اول بود، بازی با آلات قمار و در او جایزه هم مطرح باشه. این صورت حرام است قطعا، خود بازیش معصیت از گناهان کبیره است و اگر هم شخص بازی کرد مالک جایزه نمیشه. صورت دوم جایی بود که مسابقه با آلات قمار بود ولی در او برد و باخت مطرح نبود، یعنی جایزه ای نیست، برای تفریح یا برای مثلا ورزش فکری، حالا اگه اسمش درست باشه نمیدونم، ورزش فکری برای گذران وقت، برای پر کردن اوقات میشینن با هم بازی میکنن، بازی با آلات قماره ولی در او جایزه مطرح نیست، برد و باخت نمیشه. این فرض عرض کردم که نظرات مختلفه. نظر مرحوم آقای خویی این بود که مطلقا این بازی ها جایز نیست. نظر آقای سیستانی این بود که دیشب گفتم که اگر اون وسیله‌ای که باهاش بازی میشه شطرنج یا نرد جایز نیست، اگر وسیله دیگری از وسایل قمار بنابر احتیاج واجب می‌فرماید جایز نیست. نظر استاد ما آقای وحید اینه که در تمام انواعش، چه نرد چه شطرنج چه بقیه آلات قمار، بدون برد و باختای بازی کنن بنابر احتیاج واجب جایز نیست. این نظر این سه بزرگوار. دیشب هم گفتم اگه من نام اینها رو میبرم تبلیغ از اینا نمی کنم، چون اونایی که با ما بیشتر ارتباط دارن از این سه بزرگوار معمولا تقلید میکنن، ما نظر اینها رو میگیم، معنیش نه اثبات علمیت اینهاست نه نفی مرجعیت شخص دیگری. اما صورت سوم، اینا دیشب گفته شد. صورت سوم اونجاییست که بازی با آلات قمار نیست، برد و باخت هم درش مطرح نیست، مثل این ورزش هایی که شما میکنید هیچ برنده بازنده ای هم نیست. اینها خلافی نیست که این بازی ها جایزه و مشکلی نداره. صورت چهارم صورتی است که بازی با آلات قمار نیست ولی در او برنده وجود داره، یعنی جایزه ای هست که به برنده میدن. این صورت چهارم خودش به دو صورت تقسیم میشه. بازی با آلات قمار نیست، مسابقه با آلات قمار نیست. مثلا فرض کنید فوتبال بازی میکنن و برنده داره. برنده داره یعنی مثلا یه چیزی رو باید برنده ببره. یا مثلا مسابقه علمی برگزار میکنن، در مسابقه علمی باز همینجور. اینجا دو صورت داره، یا جایزه ای که قرار میدن تو اون مسابقه، این جایزه رو شرکت کنندگان پول میذارن رو هم یا معین میکنن، جایزه رو بازنده ها سرانجام به برنده میدن، یا این صورته. یا صورتی است که جایزه رو شخص بیرون از مسابقه میده. درست شد؟ اگر جایزه رو خود بازنده و کسی که داره در مسابقه فعالیت میکنه مسابقه میده، او موظف میشه که به برنده بده، این صورت هم اختلافی نیست که حرامه. مثلا فوتبال شرطی هایی که بازی میکنن، حتی چیزایی که اسمشو عوض میکنن، مثلا میگن ما بازی میکنیم برنده باید مهمون کنه بازنده رو. درست شد؟ اینجا شرط وجود داره، یعنی الزام و التزام از طرفین هست. بازنده ملزم است که به برنده جایزه رو بده، درست شد؟ این التزام رو داره که اگر باخت بده و اگر برد طلب کنه از طرف مقابل. اینا بهش میگن شرط. شرط یعنی الزام و التزام در ضمن معامله، در ضمن یه قرارداد بازی میکنن بر اساس این بنا. اگر جایزه رو سرانجام بازنده باید به برنده بده، این هم بازیش حرامه، هم مسابقهش حرامه، هم جایزش رو مالک نمیشه شخص، درست شد؟ جایزش رو مالک نمیشه. حتی اگه مسابقه ورزشی باشه، مسابقه مذهبی باشه، فرق نمیکنه. در مسابقه علمی فرض کنید دو تا گهگاه دانش آموزان آمدن از من سوال کردن، گفتن ما برای این که رقابت در درس با هم پیدا کنیم دوتایی با هم قرار میزنیم که تو امتحان فیزیک هر کی نمره کمتر گرفت اون دیگری رو باید فرض کنید ساندویچ بهش بده. و میگن ما راضی هم هستیم به این. رضایت طرفین به این مسئله حرام رو حلال نمی کنه، درست شو؟ این مسابقهی که اینها میدن خود این امتحان فیزیکه حرامه، درست شو؟ بر این اساس سلام علیکم نمیتونن این کار رو بکنن، ولو به عنوان ایجاد انگیزه در خودشون چنین فعالیتی بکنن جایز نیست. پس این صورتی که برنده جایزه رو از بازنده میگیره این جایز نیست. صورت دوم اونجاییست که این صورت رو من تعریف میکنم، چون معمولا هم نشنیدین این صورت رو تعریف میکنم، مگه عزیزانی که تو مدرسه علوی از ما شنیده باشن. اینو عرض میکنم ایجاد تعجب هم میشه برای حضار مجلس، ولی ما وظیفمون نقل فتواست. صورت بعدی اینه که جایزه رو شخصی از بیرون قرار میده، مثل اینکه تو مدرسه ما میگن آقا فرض کنه زیارت آلی یاسین رو فرض کنید حفظ کنن افراد، امتحان میگیریم به برنده ها، حالا یا به قید قرعه یا به غیر قید قرعه، اینا رو میبریم مشهد. این صورت آیا جایزه یا نه؟ حتی حفظ زیارت آلی یاسین ها چیزی نیست که حرام باشه، خودش چیز ممدوحی هم هست. این صورت آیا جایزه یا نه بین فقها ها اختلافه. از آقای سیستانی استفتا شده این مسئله، ایشون فرموده اگر در اینجا باز اون التزام باشه جایز نیست. یعنی اگر شرکت کنندگان زمانی که شرکت کردن تو مسابقه و بعد کسی برنده شد طلب میکنه از شخص برگزار کننده این مسابقه و خودشو ذی‌حق میبینه نسبت به این، که معمولا هم افراد وقتی برنده میشن خودشون رو مستحق میبینند و مطالبه میکنن، اگر این چنین باشه ایشون گفته این صورت جایز نیست. اینم قماره در حقیقت، درست شد؟ حالا میخواد به نام مسابقات نیمه شعبان باشه، میخواد به هر نام دیگری باشه، اگر الزام و التزامی در بین بخواد باشه این صورت هم جایز نیست، ایشون حرام میدونه. اما صورتی همین مسئله رو من از استادمون آقای وحید پرسیدم، ایشون فرمودن من اشکال نمی‌کنم، این صورتی که از بیرون دیگری شرط قرار بده و او ملتزم بشه که جایزه رو به برنده بده. مسئله اختلافی که حالا هست، از مرحوم آقای خویی من استفتای خاصی در این زمینه ندیدم، ولی ظاهر اطلاق بعضی از عباراتشون هم اینه که شبیه های سیستانی نظر داره، یعنی ایشون هم میگه اگر جایزه رو شخصی از بیرون قرار بده در صورتی که الزام و التزام باشه اصلا برگزاری این مسابقه معصیته، درست شد؟ و بعد هم برنده استحقاقی شرعا پیدا نمی کنه، اگر هم برفرض چیزی بهش بدن مالک نمیشه. ولی خصوص این استفتاء از آقای سیستانی هست و من اونجا این جواب رو دیدم. راه حلش به اینه که اگه میخواید جایی ایجاد انگیزه در اشخاص بکنید برای برگزاری مسابقه، هم خود شما هم شرکت کنندگان قربتن الله وارد مسابقه بشین، هیچ الزام و التزامی واقعا قلبر نداشته باشین. اگر بر فرض فردا به شما برنده گفتن که ما منصرف شدیم از دادن جایزه، شما هیچ نوع تضییع حدی برای خودتون در این زمینه نبینید و مطالبه جدی نکنید و از اول هم بنای بر مطالبه نداشته باشید، برگزاری این مسابقه مشکلی نداره. این در حقیقت همون صورت سومی سون اقسام چهارگانه که گفتیم که طرفین مسابقه میدن و هیچ نوع جایزه رو شرط نمی کنن. راه حلش به اینه. این را هم عرضم موضوع کسانی که فعالیت در مثل ایام نیمه شعبان یا تو مدارس میکنن اگر این رو بدانند و مراعات کنند مسئله شون از این جهت ایجاد مشکل نمی کنه. خدا ما رو به وظائف بندگیمون آشنا و نسبت به این وظائف تا پایان عمر به طور کامل ملتزم بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. یه تیکه ای عرض کنم، بحث مسابقاتی مثل همای رحمت و نمیدونم یه چیزایی که الان چیز هست گهگاه برگزار میشه یا میشد، نمیدونم الان هم برگزار میشه یا نه، آیا اینا چه حکمی داره؟ انشاءالله فرد شب اینها رو خدمت عزیزان اگر عمر و توفیق بود فرد شب عرض کنم. صلوات دیگری محبت بفرمایید. عرض شد که انسان‌ها به دو دسته معتقد به عالم آخرت و منکر عالم آخرت تقسیم میشن. یک گروهی آمدند و اعتقاد به آخرت رو به نام با اون قبول کردند، ولی واقعیت آخرتی که انبیا گفتن اون واقعیت رو عوض کردن. آخرت رو یک حادثه‌ای کاملا بی خطر در نسبت به دنیا ترسیم کردن که گفتیم متصوفه عمدتا اینه کلامشون. در مکتب انبیا این چنینه، اون روز یوم الحساب، یعنی محاسبه میکن، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. حتی به اندازه سنگینی ذره کسی خیری انجام بده اون روز خواهد دید، و اگر به اندازه سنگینی ذره، یعنی به اندازه این چیزای ریزی که در هوا معلقه بهش میگن ذره، به این اندازه شر کسی انجام داده باشه و مشمول توبه نکرده باشه، مشمول شفاعت و عفوم نشه، اینو خواهد دید در قیامت. لکل زارع ما زرع، الدنیا مزرعه الاخره. این چیزا در نصوص دینی ما مکرره. متصوف آمدن گفتن خیلی نگران نباش، خوش باش که عاقبت به خیر است تو را، خدا اونقدر ارحم الراحمینه که اصلا نمیرسه نوبت به این که امثال ما آدم ها به خصوص ما این بزرگوارانی که در خدمت شما هستیم ما رو خدا بخواد عذاب کنه، هم چیزی اصلا ممکن نیست. عملا یه جوری با رحمت واسعی حق متعال برخورد کردن که هر نوع موضع‌گیری شما داشته باشید تو این دنیا در مقام اعتقاد، عمل، اخلاق، عملا شما برایتون ایجاد نگرانی نمیشه. اگرم بشه در حد یه حمام سونایست که شما رو چند دقیقه اونجا نگم دارم، ولی بعدی شما رو میندازن تو همون حوضی که جلوش هست، درست شد خوب شما کاملا پاک و پاکیزه میشید و با صلاح و صلوات شما رو میدارن به بهشت برید. این گروه سوم در حقیقت منکر معاد ولو به ظاهر اسم معاد و قیامت رو میبرن. البته اگه ما به نفسمون مراجعه کنیم، به شهواتمون، به هوای دل مراجعه کنیم، هوای نفس و دل ما این قول سوم رو خیلی خوب میپذیره. خیلی خوبه، هم آدم آخرت رو معتقده، هم یه جوریه که هیچ گیر نمیکنه هیچ جا. درست شد. آیه ایست در سوره مبارکه صاد، البته بخشی از یک آیه است، که این آیه بسیار هشدار دهنده است. اون آیه اینه: ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اونایی که گرفتار زلالت از راه خدا شدن، گمراه شدن، لهم عذاب شدید، اینا عذاب شدید براشون هست. خب جهت این که اینا گمراه شدن و گرفتار این عذاب شدن چیه؟ به ما نسو یوم الحساب. ما در اینجا به قول ما طلبه ها مای مصدری است، یعنی به نسیان هم یوم الحساب، چون یوم الحساب رو فراموش کرد. اگر کسی اسم آخرت رو ببره ولی اون روز رو روز حساب و محاسبه نداند، عملا یوم الحساب رو فراموش کرده. یوم الحساب رو اگر کسی در خاطرش داشته باشه، ازش غافل نشه، از راه خدا جدا نمیشه. از راه خدا جدا نمیشه. راه عدم زلالت اینه. هر جا گمراهی هست تو اون نقطه فراموشه یوم الحساب. اگر جدن در ذهن شما و من و بقیه آدم ها باشه، قیامت زلالت ممکن نیست. ما این که حساب کتاب میکنیم چی صرف داره چی صرف نداره، چی بهتره چی بهتر نیست، نظرمون فقط منحصر به دنیاست، فقط منحصر به دنیاست و چیزی بیشتر از این ما نمیفهمیم و در محاسبه ما داخل نمیشه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این مردم ظاهری از حیات دنیا رو بیشتر نمیفهمن و درک نمیکنن و هم عن الاخرت هم غافلون. اینا از آخرت به کلی در غفلت، تو محاسباتشون داخل نمیشه. سود و زیان که میخوان محاسبه کنن تو هیچ جاش نیست. همین زندگی دنیاست و چجوری بخوریم، چجوری بخوابیم، چجوری بچریم، چجوری تفریح کنیم، به همین ها که مشغول بشن. محاسبه اینجوری ها که باشه، زلالت در این حالت گریبانگیر شخص هست. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ریشه زلالت ها تو این آیه بیان شده. هر کی از راه خدا به در رفته، هر مقدار کم یا زیاد، اون ریشه اصلیش نسیان از نساد یوم الحساب. این همه قرآن تأکید بر قیامت میکنه، این همه روایات در این جهت مؤکدن وارد تذکر و بحث و گفتگو شدن، بی جهت نیست. یک چهارم بلکه بیشتر از آیات قرآنی در این زمینه. شما هیچ صفحه از قرآن به صورت استخاره نمیتونید باز کنید که در او بحث از قیامت و اینجور چیزا نباشه. درست شد. اما واقعا اینچنینه که ما این مقدارم تو زندگیمون بحث قیامت هست. چقدرش رو قیامت میگیره؟ متفکران دینی، حتی اونایی که به نام روشن فکر و تاریخ فکر و هر چی که میخواد باشه، اینا چقدر قیامت در محاسباتشون و در افکارشون حضور جدی داره. نامی از قیامت بردن و از واقعیت تهی کردن قیامت بحثی است. اون فایده نداره، اون در حقیقت انکار قیامته. داخل کنه تو اینجا، وقت میبینید خیلی وقتها اصلا محاسبات شما هیچ نتیجه ای نمیده. حرام خدا یعنی این که اگه این کار رو شما بکنید گرفتار میشه، ولو به نظرت خیر میرسه. بیان تلائی و ذره میداره امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، ما خیران به خیرن بعده النار و ما شرون به شرون بعده الجنه. اونی که فکر میکنی خیره، اگر بعد از او و پس از او آتشه، این خیر نیست، اشتباه داری میکنی. ما خیرون به خیرن بعده النار و ما شرون به شرون بعده الجنه. اون چیزی که احساس میکنی فایده نداره، خوب نیست، بده، نادرسته، اگر به دنبال او بهشته، این که شر نیست، این که شر نیست. ما وقتی بهشت و دوزخی که بهمون گفتن با اون صورتی که بهمون گفتن اونو حذف کنیم از محاسباتمون، خیر ما همونی میشه که تو محاسبات ما خیر در میاد، شر ما همونی میشه که تو محاسبات ما شر در میاد. درست شد؟ این حالا اب نداره، زمانی که عوض شده، اصلا تلقی انسان ها دیگرگون شده از بشریت و انسانیت، تلقی عوض شده باشه، شده باشه، بهشت و جهنم کجا رفت حسابش؟ بالاخره ما انسان ها دگراندیش شدیم خیلی خوب، بالاخره بهشت و جهنم خدام دگراندیش شد، بالاخره نار و جنت او به کلی از بین رفت. اگر از بین رفته باشه، معنیش اینه که ما در حقیقت به حقانیت این پیغمبر که در حقیقت هیچ ایمانی نداریم، این پیغمبر دروغگوه، پیغمبر از خودش حرفی زده. اما اگر ما مسلمانیم، اگر ما شیعه ایم، اعتقاد داریم این بزرگواران حجت واقعی و حقیقی و صادق حق متعال بر خلق بوده اند، اینا اگه بحث قیامت رو طرح کردن، این بهشت و جنت با هر نوع تغییراتی که در بشر به وجود بیاد، بالاخره چیزیست که ما سرانجام با اون مواجه میشیم. و علم یا بنی ان امامک عقبتا کعودا لابد ان محبتها بک علی جنت او نار. حسن جان، نامه امیر المؤمنین به فرزندش امام مجتبی بعد از حادثه صفینه که تو نهج البلاغه است، فرزندم بدان که پیش روی تو عقبه ایست، عقبه به گردنه مشکل میگن، نه فقط یه جایی که شما میریم بالا، بلکه اونجایی که راهش دشواره. کعود یعنی اون راهی که آدمو خیلی به زحمت میندازه. و علم ان امامک عقبتن کعودن، بدان پیش روی تو گردنه ایست، این گردنه هم خیلی دشواره. خب این گردنه رو رد کنی، آخرش به چی میرسی؟ لابد دهن محبتها به که علا جنتن او ناره، پایانش یا بهشت یا دوزخ. یه همچین آدمی با این تلقی دیگه نمیتونه بیاد بگه فلان کار به صرف که انجام بدیم یا فلان کار به صرف نیست که انجام بدیم. اصلا کلن محاسبات آدمو میریزه به هم، درست شو؟ محاسباتو میریزه به هم. همین جوری محاسبه کرد هر تا قبل از صبح عاشورا، دید صرف با اینه که تو لشکریان ابن سعد باشه. همین جوری اما صبح عاشورا، اول صبح که سید الشهدا علیه السلام آمد و احتجاج کرد بر این قوم و سخن حضرت رو نشنیدن، فریاد حضرت به استنصار بلند شد، امام مغیث یغیثنا، امام ذاب یذب عن حرم رسول الله. کسی هست که به داد ما برسه؟ کسی هست از این دختران پیدا کنه؟ سخن رو شنید یه دفعه به خودش اومد، رفت پیش ابن سعد گفت جدن تصمیم داری بجنگی؟ گفت بله. دیگه چیزی نگفت با او، اومد کنار رو. حالا ابن سعد قلب لشکره، به ذهنش رسید آروم آروم خودش رو بکشه کنار. به قرت ابن قیس گفتش که تو اسب تو آب دادی؟ ما احساس کردی سوال بی جایی داره بکنه. گفت نه آب ندادم. گفت نمیخوای آب بدی؟ اینو گفت و خودش را افتاد. فکر کردن داره میره که اسبش رو آب بده، ولی قرت ابن قیس میگه من فهمیدم که این میخواد بره سمت امام حسین. و فرد دیگه میگه من دیدم که حالت لرزه در اندامش افتاده. بهش گفتم که تو اشجع اهل کوفه ای، اگه از من میپرسیدن فقط نام تو رو میآوردم. جنگ یه چیزی نیست که تو رو به لرزه بیاره، چرا لرزیدی؟ او گفتش که من خودم الان مخیر بین بهشت و دوزخ میبینم و من هرگز دستمو به خون پسر دختر پیغمبر آلوده نمی کنم، اگر چه منو بکشن تیک. زلالت تبدیل شد به مغز هدایت. آروم آروم خودشو کشید این طرف و اومد از لشکر جدا شده. حالا میخواد بیاد طرف سید شهدا علیه السلام. داره که قلب و ترسه او، یعنی سفرش رو دیگه برعکس. بعدی گفتن این چکمه هاشو در آورد و به بندشو گره زده، گردنش آویخت، سرش پایین، سفر برعکس داره میاد، با خودم داره نجوا میکنه قبل از این که به سید شهدا برسه. اللهم الیک انبت فتوب علی، خدایا من به سوی تو برگشتم، تو توبه منو بپذیر. فانی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا اینها اولیای تو هست، من دل اینها رو لرزندم، اما الان تشیم آمد خدمت امام حسین علیه السلام. جان عالمی فدای توست یا ابا عبدالله. یه نکته ای رو بعضی سالای دیگه عرض کردم، ولی برای خودم تنبهی باشه، برای شما هم همینجور. ما گاهی از یک کسی میگذریم اما آبروشو میبریم و بعد میگذریم، شرمندش میکنیم و میگذریم. گذشت خوبه، ولی اگه بخواد آبروی طرفو ما ببریم و شرمندش کنیم و یه منتی رو بگذاریم خیلی خوب نیست. صفح تو قرآن داره فصفح صفح الجمیل، یعنی زیبا در گذر. اگه میخوای عفو بکنی که باید بکنی، زیبا بگذر از مردم. فرمود صفح جمیل اینه که وقتی کسی از تو عذرخواهی کرد دیگه بروش نگیری، بگی باشه تو بودی که ما رو به این بدبختی نشوندی، ولی ما ازت گذشتیم. سید شهدا علیه السلام وقتی این اومد شروع کرد به حرف زدن، شاید حضرت پرید تو حرفش که دیگه ادامه نتونه بده هر که من چه کار کردم، چه جنایاتی کردم. همین که مواجه شد با سید الشهدا علیه السلام عرض کرد آقا فهل من توبه، من راه رو به شما گرفتم، انی جعجعت بک، من بر شما سخت گرفتم، فهل من توبه. آقا سید الشهدا فرمود یتوب الله علیک، خدا توبه تو رو میبره. دیگه هیچ. بعد حضرت فرمود بهش که تو بر ما وارد شدی، حالا پیاده شو پیش ما مهمانید. هر سلام من همین سواره باشم بهتره، اجازه بدید من برم جانمو در راه شما قربان کنم. اما تو همین فاصله‌ای که هست یه چیزایی رو تو خیمه دیده و شنیده. اول از صدا من برم این مردم رو موعظه کنم. فرمود برو. رفت. میدونی چی گفت؟ رفت مردم گفتش که یا اهل کوفه، ای مردم کوفه، دعوت کردید ولی خدا پسر دختر پیغمبر رو که بیاد، حالا الان یه جوری آب رو بروش بزید، بچه هاش قش کردن از تشنگی تو خیمه. این آبی که یهود و نصارا میخورن، این آبی که حیوانات درنده میخورن، شما و پسر دختر پیغمبری که او رو دعوتش کردین مسید. قد سرعهم العطش، از شدت تشنگی بیهوش شدن. چرا آبو بروشون بس؟ جواب ندادن. برگشت اجازه میدان خواست که بره بجنگه. دار همراه با مسلم ابن اوسجه گویا میجنگید، دوتایی با هم، چون اصحاب سید الشهدا با هم تقسیم کرده بودن که لشکر یه جوری حمله نکنه به خیام. هر گروهی یه قسمتی رو میجنگیدن که مشغول کنن اون قسمتی که از حرم بازه، اکثرش که خندق کنده بودن و آتش برافروخته بودن، اون قسمتی که بازه روزنه پیدا نکنن تا وقتی اینا زندن حرم در امان باشه. به همراه مسلم ابن اوسجه دارن می جنگه. نقل شده قریب 200 نفر رو کشت. اما یه دفعه در میان محاصره دشمن لشکر قرار گرفت. اینجا بدن کاملا مجروحه. اصحابی که باقی مونده بودن از سید الشهدا علیه السلام بدن او رو گرفتن و کشیدن عقب آوردن عقب. حالا چه بکن؟ اصحاب کربلا واقعا صحنه عشقه. شما همه تون آرزو دارید سرتون تو دامن امام زمانتون باشه و جان بدید. آرزوی من و شما همه اینه. اما اصحاب کربلا بعضیشون با اینکه این آرزو رو داشتن، اما در این حال میدونستن امام حسین خیلی مشغوله، خیلیشون صدا نمیزدن امام حسین رو که تو قربت جان بدن سید الشهدا بهشون مشغول نشه، چون میدونن اگه امام حسین صدا کنن امام حسین جوابشون رو میده. جنازه حر رو کشیدن عقب آوردن جلوی امام حسین گذاشتن. داره جان میده. لحظات آخر تنها کلمه ای که با آقا عرض کرد این بود که آقا یبن رسول الله الرزی تنید، آیا از من راضی شدید؟ آقا فرمود نه، تو همون جوری که مادرت نام حر بر تو نهاده بود تو حر هستی. سر حر در دامن سید الشهدا جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما زمانی که خود امام حسین بخواد جان کیه سر امام حسین رو به دامن بگیره؟ آقا سید الشهدا گفتن خاکهای گرم کربلا رو زیر صورت جمع کرد. لحظات آخر با خدا مناجات میکنه، الهی رزن به قضایی تسلیم الامرک لا مبود.